بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين مرحوم سید در مسئله ده یه قاعده بیان کردند و قاعده این بود آنچه برای حائض حرام هست برای فرد نفسا هم حرامه. مساواتی قائل شدن بین احکام حائض و احکام نفسا. بعد در این باره تعابیر خاصی آوردن که این تعابیر نشانگر اینه که مسئله انگار بین تمام علما تسالمی وجود داره. به نفی خلاف تعبیر آوردن، به مذهب اهل علم تعبیر آوردن، اگه ما مخالف در مسئله پیدا نکردیم تعبیر آوردن. هر کی متعرض شد این مساوات رد نکرد، اینجا تعبیر آوردن. از اینها برمیاد احکام بین حائض و نفسا تساویشون یه امر مسلم بین الاصحابه. ما در این مسئله یه نکاتی از قبلی عرض کرده بودیم، در این جلسه هم عرض میکنیم دو تا نکته رو. نکته اول اینه هر کجا روایتی یافتیم براش به روایت استناد میکنیم، هر کجا روایت پیدا نکردیم به این تسالم استناد میکنیم. اصحاب در این موضوع تسالم دارن، اگر روایت بود دلیل روایته، اگر نبود دلیل اون تسالمه. یه نکته. نکته دوم که بازم برای ایجاد مسئله واضح هست اینه در این که نفسا کل حائض یا حائض کل نفسا، این در اون نکاتیست که یقین داریم اینجا تساوی وجود نداره. عنوان مثل مدت حیض و مدت نفاس امر مسلمیه که اقل حیض 3 روزه، کمتر نباید باشه، باز در این 3 روز خون استمرار باید داشته باشه، اما در نفسا یک لحظه کفایت میکنه. تسالم مال این موارد نیست. اونجا که مسلم میدونیم اختلاف هست، رفتی به هم دیگه نداره، اونا بره کنار. غیر اونها، اونایی که توافق با هم دیگه دارن، یا دلیل ما روایته یا دلیل ما اون تسالم بین الاصحابه. و نکته بعدی این که در مورد حیض و در مورد نفسا یه نکته هم هست، هر کجا خونه حیضی برای زن اومد جلو این علامت بلوغ زنه. در مورد نفسا این به بلوغ، به بلوغ کار نداره، این مسئله بعد البلوغه. اینا یه تفاوت های بین حیض و نفسا وجود داره. ولی از تسالم مراد ما اون مفترقات نیست، باندی افتراق داره، اون مشترکاته. من به چند تا بیزان روایت آوردم، اونجایی که با هم دیگه طبق روایات با هم دیگه احکام رو یکی قرار دادن. از جمله اونایی که سید فرمودن این که فرد نفسا نمیتونه رو قرآن دست بگذاره. چرا؟ چون در بین بحث قبلی مسلم شد این دمی را که از نفسا میاد بیرون، این دم حدثه، حدث اومد رافع طهارته، و اگه بخواد مس قرآن بکنه به طهارت نیازمنده. ولذا با خروج دم ایزن میشه محدثه، وقتی محدث شد نمیتونه بدون طهارت مس قرآن بکنه. البته این ایزن میدونن قبلا این بحثم انجام شد، در بعضی از موارد ما این حدث رو به حساب نیاوردیم، برای اینکه ادله ناقضیت اینجاها رو نمی گرفت. زنیر مرتب در استمرار دم هست، خون از اون مرتب داره میاد بیرون، این دیگه مسلم اگه بخواد به این دم و این خروج خون حدثه و اذا طهارت در آمده، این مسلم زن نماز نمیتونه بخونه، این زن روزه نمیتونه بگیره، این زن کارهای نمیتونه انجام بده، البته بعد اون ایام عادتش. اینجا ما این دم رو گفتیم، این دم دم هست، اما برای این زن ناقضیت نداره، برای ایدن رافع طهارت نیست، چون نما لا تترک به حالنه، نما نماید ترک بشه. استمرار دم بعد ایام عادت اگر ناقضیت بود نماز نمیتونه بخونه، لذا اون ادله ناقضیه اینجاها رو نمیگیره. اما در ما نحن فی این ادله عدم ناقضیت جلو نمیاد. چرا جلو نمیاد؟ برای که اون ادله عدم ناقضیت در ظرف استرانه، در اینجا مصر نیست مست قرآن نکنه، مشکلی ایجاد نمیشه. اونجا استرار میامد جلو، که به ادله استرار میگفتیم این اگه بخواد نماز نخونه نمیشه، پس این دم برای این زن ناقضیت نداره که بخواد مست قرآن نکنه، مشکلی ایجاد نمیشه. برای ادله عدم ناقضیت ما نحنفی رو نمیگیره. بله؟
اطفال استحاضه رو انجام میداد اون زنی که علا دوام خونش سیلان داره اون رو تو صاحب پیدا میکرد اونجا نوی فرمید همونی وقتی اطفالش رو استحاضه است اطفالش رو انجام میده.
بله ما یه بحثی قبلا کرده بودیم اگه دیگه باشه که اگر خون استمرار داشته باشه خروج این دم چون دم ولادت هست این حدثه، اگر این دم مستمر بود خب مسلم ایزن در این حالی که حدث از او جاریه نمیتونه ایزن نماز بخونه، از او عبادت از او منسلخ میشه، از او عبادت منسلخ میشه. اونجا ما عرض کرده بودیم که ادله ناقضیت این نواقص در ما نحنفی نمیاد، ولذا اینجا چون اصرار به این کار داره این اصرار در ما نحنفی میاد اون ناقضیت رو نفی میکنه، ولذا طبق ادله اصرار این فرد نماز باید بخونه، روزه هم باید بگیره، باید برنامه رو انجام بده و این ملاک هم اصراره. اما در ما نحنفی اصرار نداره، خود مسجد قرآن نکنه که مشکل نداره، ولذا اون ادله ما نحنفی نمیاد. به روایه نگاه کنید صفحه 28 ان ابی بسی سلام قال سرت عباد سلام الله علیه امن قرأت المصحف، که قرآن رو وا کرده و قرآن میخونه و هوا علا غیر وضوء، این فرد وضوء نداره. قال لا بسه ولا یمس الکتاب، این اشکال خوندن قرآن اشکال نداره اما مست کتابت نکنه. اما من قرأ فی المصحف من غیر وضوء، این عامه، همه افراد میگیره، هم افراد پاکی بی وضوء هستن هم حائض رو میگیره هم نفسا رو میگیره هم جنوب رو هم شامل میشه، چون بودم جنوب گفته بودیم تا هفت آگر همه قبول دارن، از هفت آگر به بعد علا کراهتنه، فقط اون آیات سجده واجب رو نباید بخونه. خواه این امن قرآن یه عنوان عام همه رفت دیگه انتحارت نیستن رو چامل میشه. رواد بعدی رو دقت کنید، اکدام ان ابراهیم ابن عبدالحمید ان ابنستان سلام الله علیه قال المصحف لا تمسو علا غیر طهرن، در مورد قرآن کسی بدون تهارت مس قرآن نکنه، ولا جنبن در حال جنابت این کار انجام نده، ولا تمس خیته ولا تعلقه، ان الله تعالی یقول لا یمس الا المطهرون. خب در اینجا اون دو جمله آخر مس اون خیت، حالا اون خیت به اون نخه، این خطور بعضی گفت اما علی ظاهر درست نیست، چون جمله اول خطو میگیره تو دوم یه تکرار میشه، مصحف رو مس نکنه همه خط مراد، دیگه حاشیه و جلش که مراد نیست. اگر بگم لا تماس و خطه و چون تکرار میشه اینا همون خیته بیان کردن. خب اینا عناوی، البته مس خیت القرآن و این تعلق به گردن انداختن این حرمت نداره، چون مسی در کار نیست، نفس اینه که حرام نیست، این بحث کراهته. اما اون جمله بالا علاقه یه طور مشاهده بحث ماست، انسانی را که در حال نفاسه این انسان نمیتونه مسجد قرآن بکنه چون در حال حدثه. بعدی رو دقت کنید، اما عدم جواز وطعش ای در حال نفاس بود وقت اشی لا یجوز بله.
چند تا مورد میخواد امام با دلیل برای بعضی دیگه نره شما رو میرید لا یمسن تن آیه قرآن امام تحلیل برای همه این موارد داره میاره برای شما تفکیک کردی میرید فقط و حرمت.
ببینید یک بحثی قبلا ما در اصول شهدن داشتید، در اصول داشتید که اگر یه نهی بیاد ظهور نهی مال حرمته، امری بیاد ظهور امر مال وجوده، ولذا ما باشیم و همین به امر اخذ به وجود میکنیم، در نهی اخذ به حرمت میکنیم. یه دلیل بعدی بیاد دیگه، اون که گفتیم ما در اینجا مراد وجود نیست، در مورد این خیت قرآن، در مورد تعلق قرآن روایت داریم که مشکل نداره، برای که طرف قرآن توی جایی قرار داده به گردن انداخته، مسجی هم در کار نیست، ارتباطی هم در کار، تمالک این کار انجام داده، حرمتی واسه چیه؟ بله این مبنی روایت ما باشیم، این خب مسلم این لا مال حرمته، دلیل داری از حرمت دست هم میداری، مثل اختزل الجمعه دول جنابه، برای جمعه و جنابت غسل بکن، اختزل باشه میگه واجبه، اما دلیل داری جمعه واجب نیست. عدم جماز وقت ازن در حال نفسا روایت داره ان مالک ابن اعین قال سل ابو جعفر سلام الله علیه ان نفسا یخشاها زوجها و هوای فی نفاس و من الدم، زنی در حال نفاسه، آیا میتونه شوهر کنارش بیاد در حال نفاس؟ قال نعم میتونه، منتها اذا مزا لها منذ یوم وضعت به قدر ایام عدت حیضها، بله میتونه بیاد، منتها که وقتی به مدت در حیض ایام داشت بگذره، ثم تستظهر، به یوم یه روزم صبر بکنه، اگر این ایام حیض گذشت استثارم تمام شد فلا بأسه، بعد ان یخشاها زوجها، که بعدا مرد با تن زنش به مانعی ندارم، یأمرها، به زن عرض میکنه و تختصر غسل رو انجام بده، ثم یخشاها ان احد، خب آمدن بلا مانع منتها بعد مضی ایام عادت و یه روزم استثار. در مورد طلاق نکنه روایی داره ان محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر سلام الله علیه من طلق ثلاثه فی مجلس علی غیر طهرن لم یکن شیئا، ای زن در حال غیر طهره و زن این بخواد در یک جلسه سه بار طلاق بده، این دو تا مشکل میاد جلو، یکی علی غیر طهره نستش که طلاق واقع نمیشه، تا اگرم علی طهره بود سه طلاق در یک مجلس نمیشه. انما الطلاق الذي امر الله به عز وجل فمن انما الطلاق الذي امر الله به عز وجل به طلاق، اونی که خدا فرمود، خدا چی فرمود؟ در حال غیر طهر نباشه، در حال پاکی بایستی باشه، از اون طرفم بایستی در هر طلاقی بار اول بنامانه متوار دو و سه و سی زمان باید ببره، با طور بعدی باید بیاد جلو اون برنامه طلاق رو، طلاق اونه که قرآن که خدا فرمود توی یک جلسه سه بار علی غیر طهر طلاق شرعی نیست. فمن خالفم اگر با فرمان خود مخالفت کرده لم یکن له طلاق، طلاقو طلاق به حساب نمیاد. و ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثه فی مجلس، فرزند عمر اومد تو یک جلسه زنشو سه طلاقه کرده و هی حائض در حیض هم بوده، هم در حال حیض بود، هم یک جلسه سه بار طلاق داده. و امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان ینکحها ولا یکتب به طلاق، پیغمبر فرمودند که اون زن زن شرعی توه، بی طلاق هم اعتنا نکن. ان ینکحها مراد این نیست که دوباره صیغه طلاق بخونه، دیگه نکاح برقراره، نکاح خراب نشده، نکاح از بین نرفته، به طلاقی تو گفتی اون طلاق هم قابل اعتنا، هم در حال حیض بوده هم سبب مجلس جایز نیست. ان زراره و محمد مسلم و بخیل و برید و فضیل و اسماعیل ابن ازرق و معمر ابن یحیی کلهم ان ابی جعفر و ابی الله سلام الله علیهما انهما قال هر دو اما فرمودن اذا طلق الرجل فی دم النفاس، وقتی زن من زنشو در توی نفاس طلاق بده، او طلق بعد ما یمسها، یا زن را طلاق بده در حال با او مزاجد کرده باشه، تا فلیس طلاق هو ایا به طلاقه، طلاق ایمن زنش طلاق به حساب نمیاد. چرا؟ در یک طوری باشه که بین زن و مرد عملی واقع نشده باشه. این حضرت فرمودن بعد ما یمسها، یعنی تماسی انجام گرفت، واسه اون ایام طلاق تماس بین کار نباشه. ایام حیض یا نفاس تمام شد، زنه با زن برنامه‌ای نداشته، الان علا طهره نیست بدون مس، الان میتونه طلاق بده، اونم هر جنسی یک بار طلاق، ولی این چون بعد ما یمسها بود طلاق به حساب نمیاد. ان الحلبی قال سألت ابو الله سلام الله ان رجل طلق امرأته وهي حائض وقال الطلاق لغیر سنه باطل. طلاقی را که باید طلاق شرعی باشه، اون طلاق شرعی در حال حیض نیست، این طلاق چون غیر سنته طلاق باطله، در الفاظ طلاق تلم یکان به حساب میاد. در مورد عدم جواز طلاق علی محمل در روز 5 الان خوندیم بودیم، اینم بره کنار. در مورد آیه سجده، اون 4 تا آیه را که دایاد سجده از او تعبیر میارن، ما دلیل برای نفسا نداشتیم، ما که برای نفسا هم قرائت آیات سجده برای نفسا هم ممنوع است. در مورد حیض ما داشتیم، حیض نبایستی آیه سجده رو بخونه. در مورد نفسا ما دلیل نداشتیم. ما اگر دلیل نداری قاعده چی میگه؟ اون تسلم میاد جلو بین حائض و بین نفس، تسلم میاد که علما بیان کردن طبق اون تسلم برای حائض ممنوع، برای نفسا هم ممنوعه، ولی چون دلیل نداریم تو تسلم میریم جلو. در مورد حائض روایت صریح بود، در مورد نفس دلیل ندار احتیاطا میگیم. احتیاط اینه در مورد نفسا هم باید سجده را اون آیات رو نخونه. در مورد وطی نفسا بعد این که خون منقطع شد، صفحه 30 رو بگیرید، خط پنجم از بالا، بعد انقطاع اون خط آخر، اون انقطاع رو غلط نوشته، اون چرا حتما درست کنید. در مورد حائض یه بحثی بوده، اگر خون قطع بشه هنوز غسل رو انجام نداد، بعد انقطاع دم و قبل اغتسال، آیا یجوز که مرد با زنش باشه؟ اونجا بیان شد که اشکال نداره. در ما نحن فی هم الکلام ایام نفاس این زن تمام شد، هم غسل انجام نداده، مثل زن حائض اونجا علا کراهتن و اجام علا کراهتنه، مانی شرعا وجود نداره، علا کراهتنه. در مورد خضابم، در مورد زن حائض حضاب در حال حیض کراهت داشت، همون حرف اینجا هم میاد، در زن نفسا هم حضاب در حال نفاس هم کراهت داره. ان سماعه قال سعد و العبد الصالح سلام الله علیه ان الجنوب و الحائد ان یغتظبان قال لا بحثه، میده حضاب بکنن لا بحثه. اینجا حائض داره، نفسا نداره، اون تسلم میاد جلو، آن درباره حائض گفتیم، نفسا کذالک. همده ما ان عامر ابن جزاعه ان عبده سلام الله علیه قال سمعت و یقول لا تغتسل الحائض، حد حائض خضاب نکنه، در حال حیض خضاب نکنه، ولل جنوب، جنوب در حال جنابت خضاب نکنه، ولا تجنب و علیها خضاب، اگه خضاب کرده و حد خضاب در سر صورت هست، در این خود رو جنوب نکنه، ولا یجتنب هو و علیه خضاب، در همین تو اگر مردم باشه خضاب بر او هستی خود رو جنوب نکنه، ولا تختز و هو جنوب، به باید واضحه. قال ان جعفر محمد سلام الله علیه قال لا تختزم لا تختزم و انت جنوب، ولا تجنب و انت مختزب، ولا تامس و ان شیطان یحضر اندذانک ولا بحث بهن بهیل نفسا. خواهی اینجا روایت تصریح داره، اون کراهت برای جنوب برای نفس کراهت هم وجود نداره. اگر این جمله آخر ما چی میگفتیم؟ الحائض و نفسا اینجا تسلم دارن، آنچه برای حائض گفته و نفاس سنده، این روایه در این مورد خضاب نفسه رو خارج کرده، پس کراهتی برای زن حائضه برای نفسه وجود نداره. حاصل جمعی ما ذکرنا یه نکته برمیاد، اون نکته اینه آنچه که برای حائض و نفسه بینجه سه در متن فرمودن روایت براش داریم، اخذ به روایت میکنیم، اونجا یه روایت نبود اخذ به تصادم میکنیم. بله
تقریبا دو تا روایت میشه، یکی بعد طلاق بود، یکی بعد مست کتاب بود. برای همین هم از محکم فرمود که عمده همون تصادم.
بله گه محمد رو آوردیم، اونایی که روایت براش داریم روایت برامون کار میکنه، یعنی برامون تسلم کار میکنه. عرض کردم که چون روایت علما تعبیر سنگین دارن، تعبیر این که مذهب اهل علم اینه در این موضوع خلافی وجود نداره، در این تسلم خلاف وجود نداره، هر کی معترض شده این حل واحد رو بگن که این تعابیر برمیه که انگار مسئله مسلم بین این دو تا هستش. بله. در مورد وضع زن در حال نفسا هم در باره هیل ایدن یادشون هست، ما در اونجا عرض کرده بودیم، در اونجا در مورد حائض ما دلیل مستحکم نداشتیم اونجا قرار بگیم، گفته اونجا در مورد حائض برای به احتیاط بوده، چون دلیلی که ما بررسی کردیم وجوب را اثبات نمی کرده، در منفسه اصلا دلیل نداریم ما. ولذا اگرم کسی در حال نفاس بازم مجامعت بکنه، اگر این کار انجام شد کفاره علا احتیاطنه، ولی ما دلیل نداشتیم. در حائض ما دنده حائض خیلی ها گفتن، حتی خیلی به احتیاط گفتن، ما اونجا گفتیم که احتیاط حسن بی کل ها دلیل برش نداریم ما. در نفسا که کار خیلی راحت تره که بخواب این نفسا رو ملحق کنیم به حائضی که در خود حائض مسئله محل اشکاله. بله صفحه چند؟ صفحه سی ها چیه؟ سوال شما چیه؟ آنچه به این علا زالک اونه که در مت آمده، مت سید آمده، مت سید آمده اگه روایت برش که روایت کار میکنه مربوط برامون تسلم برامون کار میکنه. مزه آخرم دقت کنید، مسئله 11 کیفیت غسلها که غسل جنابه. حالا زن میخواد نفاسش تمام شد میخواد غسل میخواد انجام بده، با چجوری غسل انجام بده؟ همون غسلی بر جنابت بیانش به همون فرم اینجا هم میاد، الا انه لا یقنی عن الوضوء بل یجب قبله او بعده کسایر الاغسال. در مورد جنابت خب اگر وضوء بگیره حرام اصلا، غسل نفسا مثل جنوبه، با این فرق جنابت مغنی از وضوء هست، در مورد غیر جنابت اون مبنا میاد جلو. مبنا چیه؟ در مورد غسل اونه که در شرع مقدس براش داریم دو تا مبنا، یه مبنا اینه که غسل مغنی از وضوء هست که ما گفتیم به فتوای ما مغنی نیست، وضوء باید انجام بشه، غسل باید انجام بشه، ولذا در کیفیت غسل همون نحوه غسل جنابت. در مورد وضوء علت مبناه اونه که قائله که غسل مغنی هست، وضوء نیاز نداره. خود سید قائل بودن مغنی نیست، ولذا فرمودن که بل یجب قبله او بعده، غسل وضوء باید بگیره یا قبل غسل یا بعد غسل. در این مسئله ما آنچه سید فرمودن ما قبول داریم، برای اینکه شعار مقدس در باره غسل یک ماهیتی بیان کردن، ماهیت اینه غسل سر و گردن و طرف راست و طرف چپ، این ماهیت غسله. اگر شعار مقدس بعد از بیان ماهیت غسل در یه مورد خاصی غسل به نحو دیگری رو منظورشون بود، در مورد حیض، در مورد نفسا، در مورد سایر غسل‌های مستحبی، غسل مسمیه، تمام اینا که غسل میاد جلو، اگر یه نحو خاصی شعار ما در نظر داشته باید بیان میکردن. تمدن غسل داریم، یه غسل بیان کردن، بندی برای سایر اقصا نحوه خاصی بیان نکردن. اطلاع مقامی چی میگه؟ میگه آنچه که بیان شد همون میشه ملاک، اگه مورد خاصی بود الاشار البیان، شعار بیان نکردن و رضا غسل بعدی ما نداریم، نحوه همون نحوه قبلی هست که بیان کردن. اگرم یه نظر فرم خاصی بود و شعار بیان نکرد، حجت هست برای انسان علیه اون مؤاخذی باید انجام بشه. میگه من در حال به سل و غسل کردن بودم، شعار مقدس فرم خاصی بیان نکردن، آنچه گفته من همون انجام دادم، لازم علی شعار القبول. یه حرف خاص چیم نداره این وسط. به حمد الله و المنه بحث نفاس ما هم به فضل خدا به اتمام رسید. یه صلوات بلند بگیرید.